اما چند تا مصداق بگیم از نعمتهای چی؟ معنوی. یک، بحث نبوت، همین چیزی که خداوند برای ما چی؟ تحت عنوان منت ازش یاد کرده، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاتی و یزکیهم و یعلمهم و الی آخر. این سوره مارکه مائده بود تو قرآن. سوره مارکه مائده آیه شریفه 20 که عبارت نعمت رو به کار میبره، و از قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم، به بنی اسرائیل میگه قوم من نعمت خدا رو بر خودتون یادآوری کنید. اذکروا نعمت الله علیکم، چه نعمتی؟ اذ جعل فیکم انبیاء، که در میان شما چی قرار داد؟ نبی قرار داد و پیغمبر فرستاد، و جعلکم ملوکاً و الی آخر. یک نعمت خیلی خیلی آشکار و پروپیمون همین چیه؟ دوم، نمونه دوم، نعمت ولایت. سوره مبارکه مائده آیه شریفه 3 می فرماید که حالا حرمت علیکم المیتة و الدم، میاد تا برسه به جایی که بفهمد الیوم یعص الذین کفروا من دینکم فلا تخشاهم وخشونه، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. که خب اینجا میگه اتممت علیکم نعمتی، چه نعمتیه؟ ولایت دیگه. شأن نزول آیه روز عید قدیر 18 ذی‌الحجه. نمونه سوم، امدادهای غیبی، این که خداوند یک جاهای مؤمنین رو به امداد غیبی چه میکنه؟ کمک میکنه و موفق میکنه. سوره مبارکه احزاب آیه شریفه 9 میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، اذکروا نعمت الله علیکم، نعمت خدا رو بر خودتون یادآوری کنید. حالا چه نعمتی؟ اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا و جنودا لم تروها، یه لشکری از کفار به سمت شما اومدن، ما فارسلنا علیهم ریحا، بادهایی رو به سمت اونا فرستادیم، و جنودا لم تروها، و سپاهیانی که دیده نمی شدن، شما هم نمی دیدید. مثلا تو جنگ احزاب می دونید که اینا اومدن، جنگ خندق که حالا سوره احزاب هم هست اشاره عرض میکنه، اینا اومدن اون قسمت های از مدینه که حالا کوه اینا بودی چی اون جایی که صاف بود و کندن، خندق کندن. خب اینا اومدن گفتن که دور مدینه رو محاصره میکنی، محاصره کردن، اون امر ابن عبدالبد رد شد و توسط امیرالمومنین به هلاکت رسید. اون برام یه گروه از یهودی‌ها گفتن شما بیاید اینجا دور بزنید که کفار دیدن نمیارزه، اینا گفتن همینجا میمونیم بالاخره یه راهی پیدا بکنیم. در زمانی که اینها بعد از خندق خیمه زده بودن، طوفان راه افتاد. خب اینا هم اینجا خونه زندگیشون که نبود که، طوفان شد اونجا هم همه خاک و شن و ماسه و اینها، حیوان ها اذیت می شدن، خاک می رفت تو چشم اینا. اینا بعد از جای مختلف، گویا نزدیک 10,000 نفر بودن، از جای مختلف اومده بودن، همه کلافه شدن با بس کنید بریم دیگه، تا کی می خوایم اینجا بشینیم؟ چون خیلی از اونایی که هم پیمان قریش بودن که یک منفعت مستقیم نداشتن که حالا پیغمبر رو بکشن یا اسلام رو بین ببرن، سر پیمان اومده بودن یه غنیمتی میگیرن، حالا اومدن غنیمتی که در کار نیست، اینجا از زن و بچه و خانواده دور نشستن، گرد و خاک، سختی، گرفتاری، ما بادهایی رو فرستادیم، همین باعث شد که بعد مدتی ناامید شدن و مدینه رو ترک کردن. نمونه دیگه اولی که بحث نبوت بود سوره مبارکه مائده آیه شریفه 20، بحث ولایت سوره مبارکه مائده آیه شریفه 3، امداد غیبی سوره مبارکه احزاب آیه شریفه 9، مورد بعد تایید الهی باز هم در همین سوره مبارکه مائده آیه شریفه 110 که خدا میفهمد ببینید چجوری من یه جاهای شما رو تایید کردم. میفرماید آیه شریفه 110، اذ قال الله یا عیسی ابن مریم، خداوند گفت ای عیسی علی نبینا و علی و علیه السلام، اذکر نعمتی علیک و علی والدتک، نعمت من رو بر خودت و مادرت چی؟ یاد کن، به یاد بیار. چه نعمتی؟ اذ ایدتک به روح القدس، اون زمانی که با روح القدس رو یاری کردم. چه یاری؟ تکلم الناس فی المهد و کهلا. یعنی اون اتفاقی که برای حضرت مریم سلام الله علیها افتاد و با بچه برگشت. من حالا این سریال حضرت مریم سلام الله علیها ندیدم، اون قسمتی که حضرت برگشت و حضرت عیسی صحبت کرد دیدم، واقعا خیلی خوب بود. خیلی بله همش خوب بود. حالا من موقع 3 سالی نشون داد اولین بار، خب حالا خیلی سال، اون سال یه اس عددی داره دیگه، خیلی سال. شما دیگه قبل از 75 مگه یادتونه دیگه کسی چیزی؟ چند؟ 79-80. اون موقع من کلن تلویزیون نمیدیدم، بعد من نه اصلا سینمایش هم ندیدم. بعدنا یک بار نمیدونم چه مناسبتی بود تلویزیون این تیکه آخر رو دیدم، خیلی خوب بود. یعنی کلی دعا کردم برای کسایی که زحمت کشن. خب دیگه اگه دیدید میدونید. اما این اومدنه شما ببینید، حضرت مریم وارد شد، این نامرده اصلا سوال نکردن، از همون اول گفتن یا اخت هارون ما کان ابو کمر اسوئن و ما کانت امو که بقیا. اصلا نپرسیدن این کی؟ همون اول گفتن خواهر هارون تو نه بابات مطلب داشت نه مادرت. یعنی همون اول گفتن خب این که قطعا فحشاست. بعد شما فکر کنید از مریم، یعنی حضرت مریم هر چی حرف بزنه بدتر میشه که بهتر نمیشه. لذا خدا گفت مطلقا حرف نزن. ثم اشارت الی، اشاره کرد گفت با بچه. خب اونا گفتن کیفن و کلم من کان فی المهد صبیا، کی بقا به این صحبتی که توی گهواره است. بعد حضرت فرمود قال انی عبدالله آتانی الکتاب. چقدرم خوب نشون داده توی نهایت استوموشن حضرت صحبت میگرد، اینا به عقب میرفتن. خب این نعمتی که خدا داد اگر نمیداد حضرت مریم صحبت چیکار میخواست بکنه؟ خدا میگه عیسی این نعمت رو برای خودت یادآوری بکن که ما چه نعمتی به تو و مادرت دادیم. و آخرین مصداق از اینا برخی مصادیقا چند تا نمونه رو عرض کردم، بحث آزادی از ظلم. سوره مبارکه ابراهیم آیه شریفه ششم، آزادی از ظلم. سوره ابراهیم کجا رفت؟ همینجا بود. میگم بعد از اون سوره، بعد میگم اون سوره کجا بود. این قرآن من از این چیزا نیست، قرآن من از اون چند؟ 147 پیدا کردم از اینجا، آیه شریفه ششم می فرماید که و از قال موسی لقومه، حضرت به قومش فرمود که اذکروا نعمت الله علیکم. نه حالا نعمت های خدا بر بنی اسرائیل که هیچی، فضلتكم علی العالمین، ولی نادونا افتادن دنبال گرفتاری. اذکروا نعمت الله علیکم اذ انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب و یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم. این نعمت رو یاد آوری کنید. چه نعمتی؟ خدا شما رو از ظلم چی؟ نجات داد و از اون گرفتاری که فرعون براتون درست کرده بود نجات پیدا کرد. کاری که فرعون با اینا میکرد و تابستون مفصل اشاره کردن در سوره مبارکه قصص، اون برخورد با زنها، اون با مردها، اون با بچه‌ها و گرفتاری‌های دیگر. اما اثر نعمت معنوی چی؟ اگر کسی از نعمت معنوی برخوردار شد به چی میرسه؟ که اگر کسی اونو نداشت خب طبیعتاً برخوردار نخواهد بود. به دو سه تا نمونه اشاره بکنیم. یک، اجابت امر اولیا. کسی به نعمت معنوی برسه در مقابل اولیاء الهی و امر اونها تبعیت نشون خواهد داد. در سوره مبارکه مائده آیه شریفه 23، بعد از اینکه حضرت موسی علیه السلام به قومش میگه بیاید وارد بیت المقدس بشیم، اینا میگن ما داخل نمیشیم چون عمالقه اونجا هستن، اینا فلانن، جنگاورن، میزنن ما رو پتوپار میکنن. در آیه شریفه 23 میفهمد قال رجلان من الذین یخافون. این دو نفر از این قوم حضرت که یخافون انعم الله علیهما، این آدمایی که اهل خوف بودن، اهل خشیت بودن و خدا بهشون نعمت داده بود، اثر نعمت معنوی رو ببین، نعمت داده نه که بهشون پول و جاه و مقام داده بود، انقدر دین باور و معتقد و ملتزم بودن. اینا چی گفتن؟ این دو نفر برگشتن به قوم حضرت گفتن ادخلوا علیهم الباب، شما بیاید و وارد بشید از همین جایی که حضرت موسی علیه السلام میگه فاذا دخلتم فانکم غالبون، نترسید. اگر حضرت موسی گفته وارد شین، وارد شید، حتما پیروز خواهید شد و الی آخر که به الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. نتیجه این که خدا به اینا نعمت داده بود که میفهمد انعم الله علیهما، به اینها نعمت داده بود خدا، چی بود؟ این بود که در اطاعت امر حضرت موسی علی نبی و علیه السلام تردید نکردن. در که میدونی که بقیه قوم برگشت بودن نه و اونا بزرگن، میزنن ما رو میکشن، با این بهانه از ورود چه کردن؟ استنکاف کردن و جهاد نکردن. اثر دوم به عنوان نمونه رهایی از دوزخ. اگر کسی اهل نعمت باشه و خداوند به اون نعمت داده باشه، او از دوزخ رها خواهد شد. سوره مبارکه صافات، ما باید همین یه قرآن عثمان طه با خود بیاریم، با این نمیشه. صافات آیه شریفه 54 تا 57 در این سوره مبارکه میفرماید فتلا فرواه و فی سوا الجه. از آیات قبل شروع کنم، میگه که تو بهشتی ها با هم نشستن دارن صحبت میکنن، بعد بعض اومن و بعض این یکسارون برخی به دیگری رو به هم دیگه رو میکنن، اصلا سوال میکنن. قال قائل منهم انی کان لی قرین، یکیشون میگه کار من یه رفیق داشتم، همنشین داشتیم، یقول ائنک لمن المصدقین، به من گفت تو واقعا تصدیق میکنه انبیا رو قیامت و معارین رو، اینا نظر درسته؟ ائدامه تو مکان نصارام و ائدام عنا لمدینون، واقعا ما استخون میشیم و نه اصلا میپاشیم و میمیریم و فلان، باز دوباره برمیگردیم که مثلا رسیدگی بشه. قال هل انتم مطلعون، خبر دارین کجاست ازش؟ مثلا ویژگیاشو میگه یه باری فتلع فرعاه فی سواء الجحیم، یه مرتبه هم کسی داره سوال میکنه بچه شما فلان رو ندیدین، این طرف رو تو جهنم میبینه. وقتی میبینه قال تالله ان کنت لتردین، میگه به خدا قسم این بهشتیه، نزدیک بود تو منم به تردید بندازی. کاده یعنی نزدیک، نزدیک، حالا کنت به شرط ماضی اومده. و لولا نعمت ربی لکنت من المحذرین، لولا نعمت ربی، اگر نعمت خدا نبود لکنت من المحذرین، من جز اونایی بودم که احضار میشدم، احضار میشدم یعنی به دوزخ احضار میشدم و الی آخر. یا اثر دیگر برخورداری از نعمت الهی که اینجا نعمت هدایته، اینه که انسان از دوزخ چی بشه؟ رهایی پیدا بکنه. و یه اثر سوم که این آخرین نمونه است، همنشینی با اولیاء خدا. اگر کسی اهل برخورداری از نعمت الهی بود، یعنی کاری کرد که نعمت الهی شامل حال او شد، همنشین اولیاء الهی خواهد شد. در سوره مبارکه نساء آیه شریفه 69 میفرماید که قبلا هم اشاره کردیم، حالا از یه باب دیگه، و من یطیع الله و رسول، اون کسی که اطاعت از خدا و رسول میکنه، فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، این با اونهایی که متنعم شدن چی میشه؟ با اینا هم نشین میشه. که حالا عرض میکنم تو نکات تکمیلی باید بگیم که هم نشین میشه یعنی چی؟ خب اینا انبیا هستن، صدیقین، صالحین و شهدا، فقط ما حد اکثر میتونیم هم نشین اینا بشیم؟ یعنی ما میتونیم جزءشون هم بشیم؟ سوال جدیه، انشالله میرسیم. اینا برخی آثار تنعم به نعم چی؟ معنویست که ممکنه در این دنیا خیلی خودشو نشون نده. حواستون به این هست دیگه، یعنی ممکنه یک انسانی در دنیا از نعمتهای معنوی فراوانی برخوردار باشه، اما که میبینیم در ظاهر خبری، اتفاقا یه عاملی که تشدید میکنه که بگیم خبری نیست، اینه که خیلی وقتا اونایی که به نعم معنوی متنعم هستن، اینها از نعمتهای مادی چندان برخوردار نیستن، لذا به چشم نمیان. مثلا این که فراوان از علما و بزرگان و مراجع و اینها آدم های خیلی معمولی و بی سر صدا. گفتم یه وقتی یکی از مراجع دوستان رفته بودن ایشون فرمانده بودن، گفتم برای شما که منزل بغلیشون رو بخواستن بفروشن اینا، اون طرف میگه این کنار میگه نمیدونم یه روحانیه یا آخوندیه یا ملاییه مثلا یه چیزی نمیشنسن. بعد بهش میگم خب حالا چرا از محل میخوای بری همسایه‌ها؟ میگه خب میشم. میگه نه آمدنه حالا این ولی که روحانیه آدم خوبیه. میگم تو که میگه نمیشنسن. میگم نمیشنسن ولی آدم خوبی دیگه با پیکان میاد میره. تصور او اینه. خب حالا اون آدم مرجع تقلید آدم حسابی به من، خب این مقدار متوجه بشه خیلی بروز و ظهور ندارن. لذا این که تو وزندهی به آدم ها چی عامله؟ یه نگاه میکنیم این که نه تقوی که ما نمیفهمیم که وزن بدیم، نگاه میکنم که حالا مثلا کیفش معمولیه، اونم که کیفش معمولیه، اینم که حالا معمولی کیفش معمولیه. خب حالا معمولیه که معمولیه، هر روی کیفش ارزش گذاری میکنه با توجه به کیفی که داره که ما نکنم جزء اولیا باشه. رابطه کیف با اولیا حالا مثلا کیفای چرنگی جزء کیفای اولیا حساب میشه. خیلی سخت قضاوت در مورد مردم. البته ما یه چند سالیه تو رسانه و جایدی خیلی این کلمه رو میشنویم، مردم رو قضاوت نکنیم. این به یه معنا حرف درستیه. من حق ندارم برای شما جایگاه تعیین بکنم. شما الان نزد خدا جات کجاست چه میدونم؟ شما نمیدونم. شما میدونم که شما سر کس پیامک میزنی و در نزد خدا از جایگاهی نداری. خب اما این که بالاخره توی جایگاهی نزد خدا داری، حالا پیامک میزنی جهنمی هستی طبقه هفتم یا ششم، حالا که در تفسیر اومدی شاید طبقه هفتم باشی طبقه ششم باشی، خارای کوچیکتری بدن شما میل کنی ان شاء الله الرحمن. خب لذا من نمیدونم جایگاه کسی نزد خود به این معنا ما نباید مردم رو قضاوت کنیم. اما اینی که ما تو رسانه از آدم های مختلف بشنیم این نیست. اما رفتن از منکره، آقای کسی تظاهر به منکر میکنه قضاوت کنیم؟ نه من قضاوت نمی کنم. این جاش پیش خدا کجاست چه میدونم؟ پس چه کارش داری؟ کارش دارم یه منکر رو داره تظاهر میکنه، بعد بهش بگیم این کار غلطه. این مقدار که بعد نه این قضاوته عزیز من. مثلا به آدمه کار ندارم، من به کارش کار دارم. بذار تو امر معروف میگیم ما کسی رو که نهی از منکر میکنیم یا امر معروف میکنیم او رو از خودمون خدا نکرده پایین‌تر چه میدونم اون آدم که بین خودش و خدا چه سر سری داره. این مواظب باشیم به این معنا غلطه و با این معنا ما قبول نداریم. برای اونی که خودمون دنبالشیم اینه که حواسمون باشه اولیاء خدا غالبا سر صدا آن که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش هم قصاده میاد میره سر صدا در ماده. خب این سلامت این فلان بابا این که بقاله که بقال که زو اولیا نمیشه. باز میخوام شغلای خاصی هم مثلا اولیاء الله مثلا دانشجوها اساتید اونا ولی خدا بودن به سواد به شغل به پول به خانه به چیه به هیچ کدوم اینا نیست. اینا ممکنه یه تاثیرات حداقلی داشته باشن. لازم ما مراقب باشیم راحت همینجور صحبت نکنیم. مثلا فلان کس اینجوری این اصلا به قیافه این میاد ببخش انا رو قیافه شوری میفهمی بسیار از این آدم هایی که این حاج کاظم صاروخی که حافظ قرآن شده بودی پیره مردی بند خدا میرفته مینیزم و اینا میابرده اهل عراق بود درست میگن. یه روز مثلا خدمت حضرت صاحب اروان و فدا میرسه قرآن رو حالا تو قیافه شکر این معلوم نیست تا حالا اصلا بخواهش اتکلان زده یا نزده ملاک اینه. اینو بگیرید ملاک کنید. خب آقایشون تا حالا در مورد این که یک پرده ای از جلو چشماش کنار رفته یک مثلا غیبی از عالم دیده حرفی زده؟ نه. پس این که دیگه آدم به درد نخوریه بابا لزومن لازم همه پشت پرده غیب و دیده باشن. همه آدم ها یه اجر و حرمت و کرامت و منزلتی نزد خداوند دارن. ما پس به کی باید احترام بذاریم؟ به همه مخلوقات، همه انسان ها که سهل همه مخلوقات. این مرچه هم حرمت داره، این پرنده هم حرمت داره، این حیوان هم حرمت داره. بله سوسک هم حرمت داره. گفتم براتون اومدم دفتر دیدم یه سوسکی طفلک برعکس رو به آسمون، این مورچه هستن قیافشون همیشه اینجوری سلام علیکم اینا، اینا دفعه بگید چقدر مظلومه. آقا دیدن نامردا اومدن، نامورچه ها اومدن، سوسکه زنده است، داره دستپاش تکون زنده، میخوان بخورنش. پاهمو کنار سوسک دو سه بار محکم زدن زمین که صدا تولید بشه، اینا بترسن سوسکو رها کنن. همه که دو دو سوسک شدن، یه کاغذ برداشتن سوسکو برداشت، یه درخت چه بلندی پیدا کردن گذاشتن اونجا که اینا یه مدت دیگه این جان به جان نفرین تصدیق کنن، بعد برن بخورن. آدرس هم بینا ندادم چون میدونم اینجا سلام علیکم باز از اون ور میرفتن دوباره. همین قیافه مظلوم. نه آقا سوسکم، شما موزی رو کی میتونی بکشی؟ وقتی به شما اذیت داشته باشه. تو بیابون داریم میریم، ماشین نگردش مثلا نگردشتیم، چه میدونم یه چه آبی زنیم سر صورتتون، سوسکا رو بکشی. این سوسکا به شما کاری ندارن، حق نداری بکشی ها. نه سوس بکشی مال کنیم، تو خونه نیستن عقدم رو نیستن. خب نیستن تو خونه، بچه کار داری؟ سوس کشی جز مستحبات نیه بختان، حالاتی که برشون جز واجباته. ببینیم بکشیم، همین حیوان کلی خدمت میکنه، تصفیه چیز تفکیک فاضلاب با همین حیوان، تجزیه فاضلاب و الا چه بسا کره ما رو فاضلاب بر میداشت. نمود سوسک و جالبه تنها موجودی گویا که تشعشعات هسته‌ای از بین نمی‌بردش سوسکه. این چقدر حرمت ده. تو خونه ببینید بگید امپراتور بانوی من احترام کنید، حرمت درونه ای بود. حالا براخره یا امپراتور یا دونگی چیزی هست که بخواه تو خود سوسکا احترام بذارید به این بندگان خدا. موجودی خدا آفریده یک جوری برخورد یا حتی حیوانی را اگه میخواید بکشی مطلقا حیوانات زشکش. حالا حیوانی موزی مثلا یه مگس اومده تو خونه، بله با مگس کش میخوای بزنی، یه بار بزن، نه صبر کنی با نایلون بگیرش، بعد این نایلون فضا رو کم میکنی تا خفه شه. بستنی مگسه، مگس هم حرمت داره، بزن با مثلا یه چیزی یا آره با جای یکی میشه بزن کشته بشه. حق نداری ایبونو زش کش کنی ها. هرچند خیلی وقتا یه ایبونی میاد وارد خونه میشه، با یه مثلا پلاستیکی چیزی بگیریدش ببرید در پنجره باز کنید پرواز کنه بره، نمیخواد بکشیش. نه باید بفهمه با کی طرفه قاتل. خب رها کنید، الان بس ما مورچه و اینا نیست، بس ما چیز دیگه. مراتب نعمت یافتگان، اونهایی که الان دوره تخصص شما همین روزاست، مثلا الان بگم مثلا متنعم، فرقش با متنعم چیه؟ هیچ کی نمیگه. جایگاه مورچه همه دستا بالا، ما بگیم تو بحث خوب مشارکت کنید. مراتب نعمت یافتگان چی است؟ ما آیا اونهایی رو که از نعمت خداوند برخوردار میشن میگیم خب برخورداری از نعمت، محرومین از نعمت، اینجوریه؟ نه خیر، محرومین از نعمت سلسله مراتب دارن، نعمت یافتگان هم سلسله مراتب دارن. نگاه بکنید به سوره مبارکه واقعه، و کنتم ازواجا ثلاثه، سه گروه کرد. خب یه گروه اصحاب الشمال هم اصحاب المشعمه، ما با اونا کاری نداره، اونا که متنعم نیستن و از نعمت خداوند برخوردار نیستن. اما اونایی که به نعمت میرسن دو گروه هست، یه گروه اصحاب الیمین هست، یه گروه السابقون. اصحاب الیمین دست راستی ها، اونایی که نام عمل به دست راستشون داده میشه و ملک سمت راستشون فعاله و چه، نه که راستی هستن به معنای جنایی، یعنی اون اصحاب شما جنایی چپن، نه. این اصحاب الیمین اینا کارشون یوم داشته، برکت داشته، هم برای خودشون هم برای سایرین، موجودات مبارکی بودن، با میمنتی بودن. این اصحاب الیمین به نعمت میرسن، اما از اینا بالاتر داریم. وقتی به اصحاب الیمین میرسه قرآن میگه سلتون من الاولین و سلتون من الاخرین، یه گروه عمده از اولین، یه گروه عمده هم از آخرین. اما به اصابقون که میرسه میگه سلتون من الاولین و قلیل من الاخرین، سابقون تعدادشون کم، سخت کسی جز اصابقون بشه. خب این اصابقون چه کاره بودن؟ اینها در کار خیر سابق بودن، پیشی گیرنده بودن، لذا اینها از نعمتی برخوردار میشن که اصحاب الیمین برخوردار چی؟ نمیشن. قرآن به ما گفته و سابقو الى مغفرت من ربکم و سابقو الخیرات. خب آقا به سمت خیر آدم سابق باشه یعنی چجوری باشه؟ یکی دو تا نمونه شو بگم که به کار ماها میاد. بعضی وقتا یه کار خیری رو همه انجام میدن، تو این کار خیر چجوری میشه مسابقه گذاشت و برنده شد؟ سریعتر، بهتر، تشویق کردن، زمین سازی. فرض بفرمایید مثال همیشگی ما مهمونیه، صدای اذان بلند شد. حالا اذان مثلا فرض بفرمایید مثلا اذان صبح خب چند دقیقه آدم صبر میکنه، اذان ظهر خب تا یک ساعت وقت مخصوصش هست، اما اذان مغرب وقتش خیلی کمه، وقت فضیلتش. صدای اذان مغرب بلند شد، این آدمایی که اینجا نشستن مثلا این سه بزرگوار، این چهار بزرگوار، این سه بزرگوار، این ده نفر، شکی نیست که این ده تا نماز میخونن. آقا پس دیگه زمینه برای مسابقه نیست. چرا؟ کی اول بلند میشه؟ قرآن چه فرق میکنه اول و دوم نداره، در درگاه خداوند یه دقیقه صبر کن، در درگاه خداوندش منم حالیمه. بعد اینی که این دهتایی که نشسته بودن در کنار اینا 40 نفر دیگه هم نشستن، هر 40 تا جیگولی به اینا نگاه میکنن، هر دهتا دوست دارن نماز بخونن، یکی باید صدو بشکنه بلند شه انر بره جنواز بند کنه نماز بخونه. آه استاد حرف نزن، استاد اجازه بده، یه حرف خوبه، من میدونم تو چی میخوای بگی، میخوای الان بگی نافله شب میخونی ولی 5 دقیقه الان دیدم استاد خوشه فهمیدی علم غیب دارین؟ نه من خلا رو میشناسم. استاد ما اینجا نخونیم، به جان خودمون، به جان همین کلاس لفظی، امشب نصف شب انقدر گریه میکنیم خدا بگه بسه بنده من دیگه عشق منم در اومد، اون گریه بخوره به ستون فقرات نماز. استاد همش بد اخلاق، شما اهل جذب حداکثری نیستین. خب من اگه توی خلو جذب بکنم به چه دردی میخوری؟ نماز اول وقت مغرب، بعد تا این میخونه بقیه میاد، تموم شد، نه نفر بازنده، رتبه 2 3 4 5 6 تقسیم میشه، رتبه اول رفت. این یه جور مسابقه است. وای اوقات اینه. بعضی وقتا تشویق کردن دیگران اینو کار ندارم من. من میخوام بگم علاوه بر این مسابقه این شکلی که انجام میدید و خوبه، اهل یه مسابقه مهمتری باشید، یه سبک مسابقه جدیتر. اون چه مسابقه یه؟ چی؟ نه نه کی گفت ایجاد کار نیک؟ یعنی چی؟ سنت گذاری، من سنه سنتن حسنتن فلهو اجرها و اجر من عمله بها. ارزه این کار رو داشته باشین، یعنی یه مسابقه برد واقعی اینه. خب چجوری؟ ما یه رسمی رو میذاریم. خب اناد بفرمایید سبک اول مسابقه رو داشتیم؟ نه، از اون بالاتره، چون این دهتا بالاخره نماز. اما تو عروسیای فامیل ما اگر من اولین نفری نبودم که 4 مدل غذا رو کردم یه مدل، قطعا همه بچه های فامیل مجبور بودن 4 مدل غذا بدن. من یه عروسی خوب با کلاس همه چی تموم گرفتم، یه جور غذا دادم با کیفیت خوب، پول نداشتی؟ پولم داشتم، ولی اسرافه، یه جور غذا کافی. آخه اتفاقی افتاده، حقیقتش اینه که تو فامیل پسرهای مختلفی هستن و دخترهای مختلفی، تو عقدن، دوستم دارن به نظر خونه زندگیشون، ولی این عروسی با این هزینه براشون فعلا قابل تحقق، دارن پول جمع میکنن. یه سوال، اینه اگه تو اینجوری عروسی بگیر رو خانه عروسی بگیرن چی میشه؟ ایشون یه ماه، ایشون دو ماه، سه ماه، 4 5 6 7 8 9 10 ماه،
اینا 8 ماه 9 ماه 10 ماه عروسیاش میفته جلو، چون یه مدل غذا رو الان این میتونه بده، ولی چون میخواد 4 مدل بده باید جمع کنه، اون دو ماه سه اینجا باید جمع کنه. خب این سنتی که تو گذاشتی این دیگه فهم کنه با اون نمازه، چون نماز همه میخوندن، اما تو اگه این کار نمیکردی این کار رو نمیتونست برداری نمیتونست بکنه. از اینجور مسابقه بدیم. سنت خیرگذاری، یه کار خیر و سنگ بناشو بذار بعد ما از این دنیا رفتیم. این شرکت های هرمی که میگن بنیانگذارش خداوند بوده، بعد این آمدن یه نمونه ملکوکیشو درست کردن. سیستم هرمی میدونی یعنی چی؟ یه کار خیر و بنیانگذاری میکنی از دنیا میری، اونجا نشستی هی نعمت میاد، هر همینجور نشستی هی طبق طبق آی نعمت ها برای چیه؟ شبکه درست کردی دیگه. این سنت رو گذاشتی، این دوتا انجام دادن، این دوتا تو فامیلش گفتن 2 4 8 16 32 64 128 228 256 همینجور داره میره. کی باعث اینه؟ توی این همینجور رفته از 256 لیست دیدم به 65536 باز داره به تو میرسه. چجوری؟ هیچی، سنگش ماله توه. به مخشون آقا یه دونه سنگ گذاشته، صدا تو کلوفت نکن، یه سنگ خوب گذاشته. سنگ تا سنگ داره، اون سنگی که زدن کله تو مغزت جا به جا شده اون از سنگ بودی، سنگ خوب گذاشته. تو اینا مسابقه بدید، فکر کن چه کاری رو من میتونم بناشو بذارم. نه اینکه بعضی آقا تو این چیزا مثلا این میخواد بذاره کار اینو خراب کنیم که اونجوری نه، حالا یکیو بگیریم که کار ما رونق کنه. این که خب این چیز زدش بذارش میگه برو خونه من بعدا میام. یک کار جدی رو بنیان گذاری کنید شما. اون کار چه؟ هر کاری. من یه بار دیگه سر این کلاس هم گفتم برو بروشور درست کن از کالای خوب ایرانی، از جیب خودت 1000 تا تکثیر کن ببر یه جای پخش کن، هر کس به واسطه کار تو کالای خوب ایرانی بخره و این باعث تقویت تولید ما، اینکه 4 تا مسلمان برن سر کار تقویت نظام ما بشه، تا وقتی چرخ اون ماشین لباسشوی داره میچرخه برای تو همجوری میندیسن. شرکت هرمی درست کنید، رأسش هم خودتون باشید، همجوری زیر شاخه درست کنید. فکر کن من حالا بعد همه پیشنهاد یک بگه استاد 3-4 ایده بدین به ما، من دیگه گفتم رشم واسه از یه نکته رو میگی 45000 نفر بعد میان سراغه. این که الان گفتی دقیقاً توضیح دادم، می‌خواستم توضیح بدم نمیگفتم، توضیحش با خودتون که ما چه سنتایی میتونیم بذاریم. مسابقه تو سنت خیر گذاشتن و بعد نشستن و از برکاتش هلو هلو میل فرمودن. خب اینا میجور بهش رفتن دیگه، آدم زرنگ و کیس. ما که المؤمن و کیس خوب سرش رو کلا گذاشتن، کل گولاش رو داد نفهمید چقدره. کیاست تو اینا به کار میبندی؟ تو این به کار میبندی. یه مشکل دیگه که متاسفانه خانواده مذهبی دارن اینه که سوال قصدی میپرسن. خب به مطلب قصدی می، این مشکل بزرگتری تو خانواده مذهبیه، چون این باید جهنم رفتن میشه، اون حالا طبقات اول جهنمه، یکم بلرمه، این طبقه رفتمه. ببینید گرفتاری ما تو خانواده مذهبی یکی دوتا نیست، یعنی اگر میشد یه جایی بود دوربین نبود کسی ضعف نمی‌کرد، خانواده مذهبی رو جمع می‌کردن، به یک بار جمعیت ایران خیلی تغییر پیدا می‌کرد. چون اگر بنده اونجا مسئولیتی داشتم اینها رو نگی تیر بزنم، چون تیرم خرج داره، در جای میگم داشتم از گشنگی تشنگی بمیرم. خب با این کارایی که میکنن، یعنی بعضی وقتا آدم مواجه میشه با کسی که اعتقادات ما رو خیلی نداره، حالا یا هر جور دیگریه، بعد انسان رو به چیز میکشه، به سوال میکشه. باور کنید 90% حرفایی که میزنه اصلا نمیشه تشکیک درش کرد، تخریب و جایگزینی چی؟ یعنی داره اون چیزی رو میگه که طابق و نعل به نعل با حقیقت زندگی ما تطبیق کنه. ولی ما مذهبیم، ظاهرمون این چنینه، ادعامون این چنینه، خودم رو عرض میکنم 1000 جور چه تلون دارن اسمش گفتم مذهبی، میگه معذرت میخوام. خب ما که ما جهنمیم، شما که مذهبی تیکم میندازه، شما که مذهبی چرا فلانجی؟ میگم عذر میخوام دیگه تشریح با شوخی مذهبی میگم عذر میخوام، بنده الان سخنگوی خانواده مذهبی هستم، من چیکار بنده کلاه خدا هم بگیرم باد نبره، میتونم توضیح بدم، اما صورت مسئله پاک نشد و
راست میگه. ما توی چیزای مختلف، یعنی الان شما نوع ازدواج خانواده مذهبی رو نگاه کن. یه بار فکر کنم همینجا گفتم، یه مدتی قبل ما برای یه مسلمونی دنبال یه مثلا خانمی میگشتیم که مثلا برای ازدواج، یعنی یه چیزهایی ما دیدیم و یه چیزهایی شنیدیم. باور بفرمایید، یعنی اگر به من تا قبلش میگوزن خب بخیر ما یه وقتی ازدواج کردیم مثل آدم، نمیرسیم که این اتفاقات هم هست، یعنی اینجوری هم میشه ازدواج کرد. چند تا اتفاق افتاد مبهود شدم من، خدایا اینا یعنی چی؟ این حرف یعنی چی؟ این کار یعنی چی؟ این رفتار. مثلا تماس میگیریم، ما یه وقتی مزاحمتون بشیم، خدمتتون خبر میدیم. خب اگه شما مثلا نپسندیدی میتونی بگی نپسندیدم، اگه پسندیدی خب برای چی؟ الان آمادگی نداریم، باز میخوام کار خاصی میخواد انجام بدید، دو نفر میخوام بیان، دو نفر بشینید، یه دونه سیب یه دونه شیرینی با یه چای. نه، باید پرده خونه رو عوض کنید. ما برای خواستگاری پرده تشریف نمیاریم، برای خواستگاری این گور به گور سبیه میاریم. اینقدر پیچ 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 پیچ، یه تماس میخوایم بیان، اجازه بفرمایید دو هفته دیگه خدمتتون خبر میدیم. بعد تهشو در میاری، گفتیم اگه زود خبر بدیم که میگن حتما دخترشون مونده، که دو هفته منتظر باشن، دو هفته بعد تشریف بیارید، پسرمون ازدواج کرد رفت، باشه دختر خدمتتون. این کار با من اصلا، یعنی به خانواده مسئله میرسیم میگم با من صحبت نکنید، چون من صحبت میکنم بعد اثبات میکنم شما مثل قارون و هامان و فرعون و نمرود بیشتر هستید تا شباهت داشته باشید حتی به غلامان و کنیزان اهل بیت. چه زندگی دینیه؟ ما یکی از دوستان ما، من زندگی دین رو این میدونم، نشسته بودیم حتی من تو اینجا گمون کنم نبودم، الان خاطرم نیست، شاید گفتم برای شما دیگه افاق گفت بابا مثلا 30 سال 31 سالت شده، شاید هم بیشتر، ازدواج نکردین چه وضعیه؟ گفت بابا خب نشده فلان، چند جا رفتیم. گفت آقا چه موردی مد نظرته؟ نبودم من، بچه ها تعریف کردم که آره بابا هیچی، آدمی مثل خودمون، یه مسلمونی، حلال حرام خدا رو قبول داشت، همین. گفت همونجا زنی زد بکن رفقا این خواهرت ازدواج کرد؟ گفت نه. گفت ما داریم میایم. اینو برداشتن رفتن دو تا بچه دارن الان. نه استاد ما چیزی، ما اینا رو قبول نداریم، زندگیمون دینی نیست که قبول نداریم، خانواده‌هامون قبول ندارن چون نگاهشون دینی نیست. بلند شدن ها اینا را افتادن، خونمون نامرتبه. بابا اینا تا از اینجا را افتادن توی تهران به هیچ مسافتی زودتر از نیم ساعت 40 دقیقه نمیشه رسید. خب این قشن لختی که نیم ساعت نمیشه جمع کرد، یه جمع جوری بکن 5 دقیقه جارو برقی از همون سوپری محل دو تا سیب بگیرید، نمیدونم یه بسته شکلات، یکی نمیده چیز بخوره. رفتن ما همونجا، این بنده خدا آقا پسر برده بود و اون، چون بنده خدا پدرش رو گویا دنیا رفته، اون با پدرش صحبت کرده بودن، پدر گفت خیلی خوب اگه میخوان یه صحبتی بکنید، و چون مادرش رو گفته بودن شما اول قیافه رو ببینید بپسند بعد ما بیاییم، پسندید. دو روز بعد مادرش رفتن، چند روز عروسی تموم شد رفت. متعدد ما از رفقامون بودن، بین تماس دیدن محرمیت و عقدشون یک هفته هم نشده. بعد ما اینجوری میکنیم چرا؟ نه عقد، ما باید بریم لباس بگیریم. آقا همین لباس هایی که داری، یه کفنی یه نمدی گونی تنه تو، خوبه بابا، انقدر میدونم قبول ندارید حق دارید، انقدر دک و پوز زیاد شده. نگاه بکنید به سن پسرها و دختره مذهبی، یعنی میگن سن ازدواج رفته رو، بله سن ازدواج یه معدلی تو کشور ما داره، ولی تو بچه مذهبی از اون معدل یه ذره پایین تره، در حالی که میتونست 7-8 سال 9 سال 10 سال پایین تر باشه. اگر ما برای ازدواج موضوعیت قائل بودیم، نه برای دک و پوز اطرافش، اینا همه میره. برای شب عروسی، نه عروسی رو به تأخیر بندازید، عکاس مورد نظر من الان خارجه، بابا یه موبایل بده تلیک تلیک چهار تا عکس میگیریم برو، اینا همه کهنه میشه. نه من عکسم باید یک جوری باشه، نور از این ور بتابه، از این ور شعاع داشته باشه. من هیچ باقی بودم خانواده های مذهبی، پسراش هم همینطورن. بعضی وقتا آقا مثلا یه دختری رو معرفی میکنن بهشون، زنگ میزنن یه سوالای پشت تلفن جلسه اول میپرسن که ببخشید شما عروسیاتون مثلا داریه هم میزنین؟ اونا میگن بعضی ها میزنن، داریه که میزنن دورش حلقه داره یا بدون حلقه است؟ میگه حلقه هم داشته یکی دوبار. میگه یادم نیست، پس ببین آره یک بار فکر کنم حلقه داشت، مثلا سال 1224 قبل از میلاد حضرت نوح. بعد حلقه هاش باز آویز هم داره که جیرین جیرین کنه. جلسه اولی که آقا پسر زنگ زده، مادر زنگ زده، مادر دختر خانم،
بعد اون بنده خدا اومده این یا مادر دختر از مادر پسر. خب اینا واقعا برای بزرگوار یه حد اقلایی رو ببینید بذارید بی... من نمیگم هر کی گفت تون دیگه الان سلام بیاد خواستگاری من، من اینو نگفتم، ولی اجازه بدیم با یه حد اقلهای ارتباط برقرار بشه. سختگیری های خواهد خب همین میشه دیگه. معمولا سن ازدواج سن اینه که سلام سلام خوبی ازدواج کنیم، آره ما که میخوام بیرم خانه سالمندم بخواه ازدواج کنیم همونجا برگدار کنیم چهار تا پیزن پیر مردم خوشحال شد بریم همونجا اصلا زنان حرکت کنیم بریم. نعمت های بهشتی انواعش چی هست؟ به شوخی گفتیم رد شدیم. خب اما خداییش چه اونهایی که خودتون در معرض ازدواجه، چه اونهایی که تو این کلاس هم مادرن پسر یا دختر دارن، یه وقتی بین خودشون و خدا فکر کنن واقعا بهترین راه و بهترین مسیر برای ازدواج بچه همون ایناست. یه دو دقیقه سه دقیقه بین خودشون و خدا فکر کنن بعد ببینن چقدر عامل به تأخیر افتادن ازدواج خانواده‌های دیندار، متدین، مذهبی، حزب اللهی، نماز جمعه برو، سر کلاس حرف نزن از اینا. نهضت رو ول کنید. من خواهش میکنم اینقدر گندش نکنید که بعد نتونید کسی برش داره. شما خودتون شروع کنید نهضت رو ول کنید. همیشه تو این 37 سال انقلاب سیاسی هر چی ما گفتیم آقا یک نهضت با زیربنا. آقا من خواهش میکنم زیربنا رو ول کنید. 37 سال حرف زنی دعوای زیربنا و روبنا میشه. آقا کار روبنایی بعد از زیر شروع کنید. میریم کار زیر میگن آقا جامعه رو بچسب. اینا رو رها کنید. خودتون همیشه اش تک تک شماها، چه اونایی که در معرض ازدواجید، چه اونایی که پدر مادرید، شما درست کنید نهضت رو ول کنید. اصلا اینجا درست شه ماها تو این چیزا فکر نمی کنیم. بعضی وقتا اینجوری میکنید خب یه چیز بشه حالا دوباره تماس بگیرم. بابا خانواده پسرم ازدواج و خانواده پسر داریم. برخی آقا من خاطرم میاد همون موقع به شدت رو این چیزا حساس بودم که طرف مقابل دنبال کلاس گذاشتن کوته بینانه، دنبال تحقیر نباشه. تماس میگیری فلان وقت تماس بگیرید. خب یک بار ممکنه بله مثلا طرف تو جلسه ایه، ولی وقتی گفته فلان ساعت زنگ بزن و زنگ میزنی جواب نمیده یعنی چی؟ معناش چیه؟ من به شما احترام گذاشتم، تماس گرفتم، شما بودی من الان گرفتم فلان وقت زنگ. تازه باید بگی عذرخواهی میکنم الان جایی هستم لطف کنید فلان وقت زنگ بزنید، یا نمیتونی جواب بدی یه پیامک بزن. ولی اینکه بگی ساعت 7 زنگ بزن 7 زنگ جواب نمیدی نمیدی جواب بده تلفن تو، نه بابا پسر باید بود بدون بار دختر باش. الو آقا زنگ زدی من اصلا جواب بدم دوباره زنگ زدم یه جا دیگه ازدواج کردم دخترتون ارزونیتون خدافظ شما. اگه آدم حسابی باشه رو زمین نمیمونه، اگه چپ و چول باشه که خواهر بچه گفتی زنگ بزنه. نعمت‌های بهشتی دو جوره، ما دو جور نعمت داریم. یه سری نعمت‌های بهشتی مشوبن، برخشون نابن. مشوب یعنی چی؟ یعنی ناخالصی دارن. این رو نعت کنید، یکی میگیم ناخالصی دارن به این معنی نیست که مثلا طرف میره تو بهش اثر بهش میدن و خدا میگه این از بنده معمولی ها بوده تو اثرش آب بریزید سر کلاس فهمک میزده. خب نیم متری من ندارم چه جسارتی دارن بعضی ها. عرض کنم که یعنی واقعا من مثلا بگیم آقا 3 ساعت اینو بذاریم تو کیف، 3 ساعت بذاریم تو کیف، نه نمیشه 3 ساعت ممکنه تماس بگیرن اوباما زن اوباما زنی زده چطوری خوبی مشورت میخواستم ازت بگیرم چند وقتی میشل بد اخلاق شده مثلا. من نه کی میخواد به شما زن پیامک بزنه، همیشه دم دسته. به جایی بودیم ای گفت استاد افراد مهمی به ما زنگ بزنن، بهش گفتم بیا تعداد تماسای ناموفق و اسما رو بهت نشون بدم، اسم دو سه تا اسم مهم ببینی تا فرق مهم با مهم رو بفهمی. آدمای مهم کی بزنیزه؟ اونی که باش گل کوچیک بازی می‌زنیزه توپ بخر بیار توپ اون پنچر شده تهش اینه دیگه کار مهمه تو. بابا 3 ساعت بزنی که اصلا خدایا ما 4 ساعت قربتن الله این بوق شیطان می‌ذاریم کنار. استاد میخواد صدقه دو برابر بدی میدی دادی موبایل را از ما نگیر، هر چی میخوای بگیر از ما، موبایل را از ما نگیر. اینا این که میگیم ناخالصی داره معناش این نیست که خدا بگه مامورین عسل بیان عسل ببرین برای بندگان من، دارن میرن بیا بیا اونجا ز بنده معمولی ها بده آب تو عسلش بریزین در این آب بند بریزین یکم این از اون عسل خوبای درجه که سولان بدین با مون. این که میگیم مشروبه معناش این نیستش، درجه داره. قرآن عنایت کنید میفهمد که یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا. این مزاجش اون طعمش زنجبیله.
میگه عینا تسما سلسبیلا. جای دیگه میگه ان الابرار تو سوره مبارکه متففین بیارن. تو سوره متففین میگه ان الابرار لفی جنات النعیم. آره ان الابرار لفی قرارشد مشارکت نکنید دیگه. مشارکت غیر سازنده. آقا سوره متففین جز سی بود قبلنا. عرض کنم که توی آیه 22 میفرماید که ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون تعرف فی وجوههم نظرة النعیم. خب میگه ابرار در نعمتن، علی الارائک بر اون تختا تکیه کردن و اینها در نگاه میکنن، تعرف فی وجوههم نظرة النعیم اون شادی نعمتایی که بهشون دادیم در چهرهشون آشکاره. یسقون من رحیق مختوم از یه شراب مهرداری ممهوری میخورن، ختامه هم مس و فی ذلک فلیتنافس متنافسون و مزاجه من تسنیم. مزاجش هست از تسنیم عین یشرب و هل مقربون. سوره مبارکه متففین آیات شریفه 22 به بعد ببینید میگه ابرار آدم خوبا نیکوکارها از یه چیزی میخورن که مزاجهو زنجبیلا، مزاجهو من تسنیم. خب سوال، اون چیزی که خودش زنجبیله یا خودش تسنیمه اون چی؟ اون ماله یه گروه دیگریست، اسانسش این کالینا بلانکای چیه این بزنه تن مرغ میده. یعنی من دارم فکر میکنم شما رو تو بهش را بدن، یعنی آنچنان بهش رو خراب میکنید. مثلا میگن آقا فلانجا دارن مقربون میرن نزد خدا، نه بابا احسان سنریم فلان آب ریزی میکنین، خرابکاری میکنین. فکر کنم شما در یه قسمت بهش میذارن یه سری خوراکی، میگن همینجا بخورین تکونم نخورین. هرچند میخوام پیامک بزنین از اینجا، تلگرام اون وای فای هم داره. وقتی بودیم سفر بعد وارد هتل میشدیم، مسئول هتل اولین چیزی که اعلام میکرد رمز گفت، و اما همه آمده بودن رمز وای فای همه مینوشتن. واقعا متعجب بودم خدایا چقدر رمز وای فای. یعنی به یارو مثلا شماره اتاقش میگم شماره اتاق بل کنین، همه گفت رمز کلام میرفت تو گوش. واقعا پناه تو بالله العلی العظیم. آره دیگه پناه تو دیگه پناه برن. عرض کنم که بعض وقتا هم نابه برای یه عده مزاجه من تسنیم، مزاجه ها زنجبیلا، برای یه عده خود تسنیم خود زنجبیل، برای یه عده نابه همش اینه، برای یه عده تندشه. حالا به قول شیاطین انس اون اسانسشه، به قول شیاطین جن دیگه نمیدونم چیه. گل نپلانکاش اون نس میزنم بیتون میزنم. بله یه چشمه ایست در بهش. حالا میرید انشالله میبینید امید خدا. یه بند خدایی میگفت انقدر چرا همه شما در مورد بهشت رو بگید، در مورد جهنم برای ما بگید. گفت جهنم رو که خودتون میرید انشالله میبینید، من بهشت رو میگم که دسترسی ندارید. حالا جهنم رو ما باید بگیم، شما انشالله برید بهشت. آره دیگه، یعنی میخواد بگه یه چیزهایی در بهشت هست اصلش اون کافور، نه کافور دنیا، کافور و زنجبیل و تسنیم اینا ماله کیاست که به ابرار مزاجشو میدن، طعمشو میدن، به اینا یه نمه یه بهرهی اونا اصلشو میگیرن. پس این نشون، اما عنایت کنه تأکید میکنم، مشروب بهشتی مشروب دنیایی، تو دنیا به یه چیزی میگیم مشروب که ناخالصی داره، طرف توی جنس خوب جنسه داغ، تو شیر آب ریخته، نه این که خدا تو بهش تو شیر آب بریزه. این نهدی که از شیره یوری میریم آه چقدر شیرش مثلا چیزه صاف و تمیز مثل آبه، مثلا یه چیز بوده خدا یه لیوان شیر ریخته، نه این نیستش. اما این که نعمتهای بهشتی همونطور خود بهشتی ها درجات دارن، اونم چی داره؟ درجات داره. خب گویا چون ببینید ابرار هم به معانی مختلف به کار رفته، یه جاهای ابرار به کار میره به معنی کسایی که پایین تر از این از سابقون و مقربونن، یه جایی نه ابرار باید ببینیم که این ابرار تو کدوم، مثل مؤمن و مسلمه، یه جایی میگه یا ای الذین آمنو آمنو، خب این چه ایمانی که دوباره میگه ایمان بیارید، یه جایی میگه که انما المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا و علی ربهم یتوکلون. این معلومه اسلام خالی نیست، پله بالاتره. یه جا میگه و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، این چه ایمانی که با شرک مخلوطه؟ باید ببینیم ایمانو کجا به کار برده. اینم همینطور. بله خب این ابرار که میگیم بالاست، یعنی ابرار رو به معنای بالاترین درجه مد نظر قرار بدیم که همین محل بحث ما هم هست، مصداق عتم بشه اما این سوال نداره. خب گفتیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، انعمت علیهم کیان بحث کردیم، خدای ما رو انعمت علیهم قرار بده، کی قرار نده غیر از اونایی که المغضوب علیهم و الضالین. المغضوب علیهم، حالا در مورد مغضوب دو تا نکته رو با هم بگیم، یکی مفهوم غضب چیه و چی میشه که افراد به غضب خداوند دوچار میشن. مفهوم غضب به معنای شدت و حدت، یعنی اینکه یه موجودی در قبال موجود دیگری شدت و حدت به خرج بده، این میشه چی؟ غضب. در مورد انسان ها غضب یه حالتیه، یعنی بعضی وقتا انسان به یه مناسبتی در مقابل یک اتفاق بیرونی، یه فرد بیرونی، یک مثلا شی یا حیوان یا هر چی شدت به خرج میده، به این معنا که واکنش شدید و غلیظی نشون میده. فرض فرمایید مثلا یه حیوانی حمله بکنه به انسان، خب انسان در مقام واکنش چیکار میکنه؟ شدت به خرج میده. این شدت با غضب، یعنی با یه عصبانیتی که جای غضب هم همینجاست، از خودش دفاع میکنه. تازه حیوانی با آدم حمله میکنه، مثلا ای جناب گرگ اگر زحمت بکشید این شلوار رو تازه خریدم، پاره نکنید، بکشه، میخواد بدره، کار او همینه. ملاتفت معنا نداره، گفتمان که نمیکنیم با گرگ. عرض کنم که اینجا انسان باید شدت به خرج بده، اما غضب در مورد خداوند با انسان یکی. ما وقتی دچار غضب میشیم یعنی یک واکنش بیرونی ما رو متأثر میکنه، ما تحت تأثیر قرار میگیریم، چیکار میکنیم؟ واکنش نشون میدیم. در مورد خداوند چنین چیزی معنا نداره، چون اگر شما بگی یه چیزی خدا رو تحت تاثیر قرار میده و واکنش خداوند نشون میده، این میشه چی؟ خداوند علی عزب الله، نقص خداوند، تأثیر پذیری از عامل بیرونی در خداوند راه نداره. پس خدا غضب میکنه یعنی چی؟ این که به غضب خداوند، به سخط خداوند، این یعنی چی دوچار میشن؟ خداوند در قبال بندگانش واکنش چیه؟ میگه اگر من میخواستم بندگانم رو به مناسبت عملشون بهشون واکنش نشون بدم، جنبنده‌ای در زمین باقی نمیمون. یعنی با توجه به کارهایی که انسانها میکنن، اگر خداوند میخواست با انسانها مقابله بکنه، یعنی میزنن بزنه، جانداری باقی نمیمون. از انسانهاش نگاه بکنید، اثرات کارهای انسانها، عذابهایی که با ناسد کارهای انسانها باید بیاد. اما خداوند چی داره؟ سنتهایی داره. پس شدت و عدت خدا کجاست؟ جاییه که یک کسی کاری میکنه که اون کار دیگه ناگزیر و ناگریز سنت شدت و عدت رو شامل اون فرد میکنه. خداوند یک کسی مرتکب قتل میشه، خدایا الان این قتل انجام داده، بزن اینو بکش. نه، حتی ممکنه یک کسی میلیون ها نفر رو کشته باشه. جنگ جهانی دوم 50 میلیون آدم کشته شدن، جنگ اول 20 میلیون آدم کشته شدن. خب اینا که قاتلین بودن، مثلا بعد جنگ جهانی دوم استالین، روزولت، چرچیل، اینا چی شدن؟ زندگی کردن، بعدم مردن. چقدر آدم به خاطر اوامر اینا کشته شد؟ نه آقا، اینا دفاع میکردن، آلمان حمله کرده بود. یه بار دیگه هم عرض کردم، شما به جای که بمباران های لندن توسط آلمان و فیلماشو ببینید، یه بار برید تحقیق بکنید در مورد بمباران های برلین توسط انگلیس بعد از اینکه جنگ مغلوبه شد. بسیاری از مردم برلین در اثر بمباران نمردن، در اثر این دود ناشی از انفجارها خفه شدن تو آلمان. کسی هم این فیلم نمی‌سازه، چون غالب بالاخره دول متفق بودن. این اتفاق که قتل میلیون ها نفره، خدا با خونششون نمیدونه، اما یه نفر پدرشون میکشه، بعد مدت کوتاهی جان او رو خداوند میگیره. آقا این باباشو کشت، این خیلی آدم خوبیه، بسیار خوب، باباش آدم کافری بود، خیلی خوب، باباش میخواست آدم مختلفی رو بکشه، خیلی خوب، این قربتن الالله کشت، خیلی خوب، گفتن این میره بهش، درسته، خیلی خوب، خب خیلی خوب، خیلی خوب که الان مرد. کسی باباشو بکشه مشمول سنتی است که عمری برای او باقی نمیگذارد، این ناخودآگاه مشمول اینه. پس خداوند اگر شدت و حدت به خرج میده، این ناشی از انفعال خداوند در مقابل گزاره بیرونی نیست. این ناشی از چیه؟ ناشی از اینه که خداوند سنت هایی داره، انسان ها با کاراشون خودشون ها مشمول اون سنت ها میکنن، بعد از این سنت ها شدید و غلیظ و خیلی سفت و سخته. پس خداوند تأثیر غضب در مورد خداوند شدت و عدت در برخورد، که ریشه اون برخورد عملکرد خود انسان هاست. ولی اگر خدا میخواست در قبال همه اعمال ما واکنششون بده، تا حالا ما به کفن 72 گفته بودیم برو بگو ردی بیاد. کارهایی که ما میکنیم بر اساس میزان اثرش و میزان خباثت کاری که بنده میکنم، اینا خیلیاش عامل اینه که خداوند جان من رو در همون لحظه بگیره. ولی وقت میده میگه که اینها یک زمانی دارن، باید اون زمان برسه. و اون فاذا جاء اجلها لا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون، بعد اون زمان برسه. این مفهوم غضب. پس این که غیر المغضوب علیهم، کیا مغضوب خداوندن؟ اونایی که کاری کردن که دیگه ناگزیر و ناگریز. کدوم سنت در بر گرفته اونا رو؟ غضبی که شدت و حدت برخورد خداوند با بندگانشه. دوم، برخی از مصادیق. برخی از مصادیق، حالا ما اینجا آیات رو نوشتیم، اما چی میشه که یه کسی به غضب خداوند دچار میشه؟ سه تا مصداقش رو گفتیم. اول، بهانه‌گیری و مخالفت با نبی خدا. سوره مبارکه بقره آیه شریفه 61. در این سوره و در این آیه خداوند اشاره میکنه به بازی که بنی اسرائیل با حضرت موسی علیه السلام در آورده. در این آیه میفرماید که اینا بعد از این که خداوند بهشون چی داد؟ من و سلوا. من و سلوا چی بود؟ دیگه ترنجبینش به صورت قطعی نیست، یه نوشیدنی شیره یه درختی بود که بهترینه مثلا شیره بود، حالا اگه ترنجبین بوده من نمیدونم، مثلا طعم ترنجبین تو ذهنم نیست. خواستید شیره، بهترین شیره درخت با بهترین گوشت پرنده، مثلا مرغ چیزی بوده، به اینا داد. قوم خوشحال تشریف آوردن، آقای موسی بفرمایید. و از قلتم یا موسی، گفتن ای موسی، لن نصبر علی طعام واحد، ما دیگه من و سلوا خوردیم دلمونو زده، چیکار کن؟ بعد اولنا ربک، از خدا بخوا که برای ما یخرج لنا من ماتون بتل ارد، از این زکر زن من بغلها و قصائها و فومها و عدسها و بسلها. یعنی آدم ته شعور باشه، من و سلوا رو بده دنبال پیاز و عدس و بعدی بعد قال اتصدنون الذی ادنا الذی هو خیر. یعنی فرض بفرمایید اومدید مثلا یه جای مهمونی، مثلا من دارم پذیرایی میکنم، برای شما غذا آوردم، داشتم مثلا چلو کباب هست، جوجه، فسنجون، قیمه، مر، نمیدونم شید، باقالی پلو، سبزی پلو، همه اینا رو گذاشتن. ببخشین نون و ماست هست؟ بله اون اتاق نون و ماست هست. اصلا اتاق باید بریم بیرون. آره رفت بیرون جیغ شد. چی شد؟ هیچی، بعدش پله بود، پله هم خراب بود، آدم میفتن پایین. تو گفتی اتاق، بابا این که شعور نداره بین اینا نون و ماست، بهتره که بیفته پایین. ما اینا رفتن سراغ حضرت. بعد ببینید در ادامه آیه بحثو که این آیه مایه یه بحث فوق العاده مهمیه، یعنی یه بحث قشنگی در میاد که خداوند به خاطر این بی صبری، بی تحملی، بهانه گیری، هی حرف بی خودی زدن چیکار کرد؟ خدا اینا رو به اینا داد، بعد گفت فإن لکم ما سألتم، چیزایی که خواستید رو بگیرید. اونا رو گرفت، گفت اینا رو بگیرید. بعد گفت بزار بعد علیهم الذلت و مسکنه. این نحوه بهانه‌گیری و مخالفت و زیاده‌خواهی های ناشی از حماقت، نتیجهش این شد که و ضربت علیهم، رو پیشونی اینا حک شد مهر ذلت و خاری. شما چی داشتید چی نداشتید؟ شما امنیت داشتی، شرف داشتی، آزادی داشتی، استقلال داشتی، گفتی من اینا رو نمیخوام. نگاه کنید اونور دنیا مثلا چیز دارن، مونوریل دارن، خب شرف مونوریل بدی، استقلال نمیدونم اینترنت پرسرعت بدی. من مثالی که میزنم واقعا این نیست که الان به جای خاصی میخوام بزنم، دارم کلی عرض میکنم. نتیجه بهانه‌گیری بی خود، قرآن میگه اینی که اگه بهانه بی خود گرفتی و رفتی دنبال آنچه دیگران دارن و از داشتهای خودت غفلت کردی، اونی که خودت داری رو از دست میدی، یک مهر ذلت هم میخوره به پیشونید. اما به این اکتفا نمیکنه، در ادامه آیه شریفه میفهمد و با او به غضب من الله، یعنی علاوه بر این که اینها رو از دست دادن و اون نعمتهای جدید رو گرفتن که قابل مقایسه با نعمتهای قبلی نبود، غضب خداوندن چی اونها رو شامل شد. و با او به غضب من الله ذالکه و انها، مگه چه کار کرده بودن؟ کانو یکفرون به آیات الله و یقتلون نبیین به غیر الله. میگم این آیه و مطالب ذیلش نقطه‌ای داره که حالا میگم یه چیزی میطلبه، یه 45 دقیقه صحبت جدی و سنگین، که وقتی یک جامعه ای چشمش دنبال نداشته های خودش بود و از داشته های خودش قفلت کرد و از اونها به درستی مراقبت نکرد، نتیجهش این خواهد شد که متاع فاخر خودشو میده، یه متاع دنی رو میگیره، بعد ذلتم میکشه. اگر نفهمه چی داره، چی میده، چی میگیره. نمونه سوره مبارکه بقره آیه شریفه 61. نمونه دوم، کفر بعد از ایمان. اگر کسی بعد از این که ایمان آورده کافر بشه، سوره مبارکه نحل آیه شریفه 106 میفرماید که من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان ولکن من شره بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. کسی میدونه شأن نزول این آیه چی بوده؟ آفرین، چی بود قضیهش که گفت؟ شما آروم بگیم، پشت سریا دارن صحبت بکنن، یه موقع چیز اذیت میکنه صدایشون که بلند میگن اینا. بفرمایید. تبردی بشه اسم بخونید بعد از این که عمار یاسر این رو میگه، خوبه بدونید چند نفر دیگه هم بودن، اونا هم تبری میجوهن، میان رو پیغمبر میگن، میگن عمار از شما تبری جست. حضرت میفهمن عمار دلش با ماست. عمار میاد در حالی که خیلی ناراحت بوده، آیه نازل میشه، میگه ببینید من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره و قلبه مطمئنون بی. اونایی که واقعا از خدا تبری جستند و گفتن آقا ما قبول نداریم، اونایی چی؟ چند نفر دیگه بودن، اونا کافر حساب میشن. ولی عمار ویژگیش این بود الا من اکره، اجبار شده بود، اکراه شده بود، و قلبه مطمئنون با حالی است، در حالی که تو قلبش مطمئن بود که ایمان داره و به خداوند ایمان داشت. اما ادامه آیه محل بحث، ولکن من شرح بالکفر صدرن، اون کسی که اصلا سینش فراخه برای پذیرش کفر، فعلیهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم. اون کسی که خودش دنبال اینه که کفر رو در آغوش بگیره و سینش گشاده است برای کفر، اون مورد غضب خداونده و عذاب عظیم رو در بر میگیره. و مصداق سفمون به عنوان نمونه، کسایی که سوء ظن دارن به خداوند، سوره مبارکه فتح آیه شریفه ششم، سوء ظن به خداوند. در سوره مبارکه فتح آیه ششم می فرماید که و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات، خداوند عذاب میکنه منافقین و مرد و زنشون و مرد و زنای چی؟ مشرک. اینا چه خاصیتی دارن، چه ویژگی دارن؟ الظانین بالله ظن السوء، اینا به خدا چی دارن؟ ظن سوء دارن و گمان بد. علیهم دائره السوء و غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم جهنم و ساعت مسیرا. این که خداوند غضب الله علیهم ریشش چیه؟ ریشش اینه که اینها از ابتدا به خدا سوء ظن دارن و بدگمان هستن و همین خدا خاطر خداوند غضب خودش رو بر اینها چیکار میکنه؟ جاری میکنه و اینها دائما تحت همون سوی قرار میگیرن که نسبت بهش معتقدن. خدایا در فرج آقای امام زمان تعجیل بفرما. بحق آقای امام زمان ارواح نافدان نائبشون رو در فناه اون بزرگوار از جمیع بلایا حفظ بفرما. خدایا بحق حضرت صاحب ارواح نافدا جمیع رفتگان، اساتید، گذشتگان، علما، حقداران، شهدا، امام عزیزمون، پدر و مادرامون، همه اونایی که حقی داشتن به گردن ما و باعث و بانی این بودن که ما سر سفره قرآن بشینیم، همشون سر سفره وجود نورانی پیامبر عزیزمون میهمان بفرما. خدایا به حق حضرت صاحب ارواح نافدا دلهای مؤمنین به هم نزدیک بفرما. خدایا به حق حضرت صاحب ارواح نافدا دشمنان ما در رأسشون آل سعود هرچه زودتر به اضمحلال و نابودی و نکبت دچار بفرما. خدایا به حق حضرت صاحب ارواح نافدا همه مرزا خستن اونهایی که مد نظر هستن شفای عاجل کامل عنایت بفرما. به حق حضرت صاحب و به دل شکسته اون بزرگوار در فرجشون تعجیل بفرما. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.